الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله
وصحبه
اجمعين. وعلى آله وصحبه اجمعين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. باری چون این مقدمه معلوم شد، حال میگوییم که سالک باید واسطه اعمال مترتبه و مداخل خود آن صورت ملکوتیه مجرده را در نفس خود تثبیت کند تا از حال به مقام ملکه ارتقای کند. بحث اصلی که طولانی هم شد پیرامون مسئله ثبات و دوام بود. یکی از دستوراتی که درباره حرکت به طرف خداوند برای تأکید شده این است که انسان نسبت به اعمال حسنه و سیلان ثبات و دوام داشته باشه. در رساله سی رسولو که منصوب به علامه بهرالعلوم اجمالا اونجا اینطور فرمودن که اگر انسان در اعمال حسنه ثبات و دوام نداشته باشه، اون عمل حسنه در انسان تأثیر معکوس میذاره. انسان یه کار خیلی رو انجام میده، یه مدت کوتاهی بعد که رها میکنه، تعبیر رساله سیروسلوک این است که فرمد ملکوت اون عمل و باطن اون عمل به مخاصمه با انسان برمیان که چرا مدتی به همراه من بودی، با من معیت داشتی و این برای رها کرد. حالا این چند صفحه که اینجا در تعبیرات سالم باشه برای علامه طباطبایی بیان شده برای توضیح این جمله بود که ملکوت عمل به مخاصمه با انسان برمیخیزد یعنی چی؟ مقدمه مفصلی و عرض شد که هر عملی و بلکه هر چیزی در عالم ملکوتی داره و اون ملکوت دارای روح و جان است، ادراک داره، شعور داره، که اون مقدماتی بود که گذشت. حالا میخوام نتیجه گیری کنم. از اینجا در باب نتیجه گیری دو سه تا مطلب در لابلای این عبارت بیان شده. یه مطلب این است که میفهمن انسان وقتی عمل حسن انجام میده، نفسش با اون عمل حسنه و اون فعل نیکو اونس برقرار میکنه، ارتباط برقرار میکنه، و اگر بعداً بخواد اون عمل حسنه را رها بکنه، ملکوت اون عمل ناراضی میشه، ناراحت میشه، از انسان جدا میشه، جای خودش رو به تاریکی و ظلمت میده. به تعبیر دیگه با یه بیان دیگه اینو گاهی توی کتابا با این شکل بیان میکنم، میان انسان گاهی مواقع مثل یک دانه است که هنوز استعدادش به فعلیت نرسیده. دانه‌ای که استعدادش به فعلیت نرسیده، همینجوری اگه شما دانه گندم رو یک سال هم نگاه دارید در شرایط عادی، خطری ضرری براش نیست. ولی اگر این دانه رو گذاشتید در خاک، بعد در تحت تأثیر خاک و آب قرار گرفت، شروع کرد به رشد کردن، کم کم استعدادهاش به فعلیت میرسه. هر چقدر که استعدادش به فعلیت برسه، سعه و ظرفش وسیع‌تر و بزرگتر میشه. بعد حالا اگر به این رشد کرد، بعد از اینکه مقدار رشد کرد، شما آبش رو و خوراکش رو قطع کردید، گیاهی که مقدار رشد کرده، مقدار ترقی کرده، خشک میشه و بعدم به صورتی در میاد که دیگه اصلا قابل این که دوباره جاندار بشه و رشد کنه نخواهد. یکی به برقی به آقای عرفانی مثال میزنن، مثلا به تخم مرغ. میگن تخم مرغ اگر همینجوری کنار بذاریم قابل خوردنه، جوجه نمیشه، ولی که قابل استفاده است. قابلیت این هم داره که در زیر مرغ قرار بگیره و جوجه بشه. اما اگر که گذاشتیمش زیر مرغ، شروع کردش به ترقی کردن، تکامل کردن، بعد از این دیگه باید حتما این سیر رو ادامه بده تا جایی که تبدیل به جوجه بشه. ولی اگر در میانه راه این موجودی را که رشد کرده و حالا احتیاج داره به یک چیزهای بیشتر از اونایی که قبلا داشت رهاش کردیم، بعد از این نه فقط جوجه نمیشه، بلکه حالا به قول بله اهل معرفت به طوری میشه اگر بشکنه از بوی مناسبش هم انسان اذیت میشه. میگن انسان هم در مسیر حرکت به طرف خداوند همینطوره. بعد از نفوس هستن اینها دست نخوردن، یعنی حالت عادی دارن، اصلا مشغول عبادت و طاعت و ریاضت و امثال اونها نشدن. خب اینا اگر همینجوری هم به اونها موندن، اما اگر انسان مشغول به انواعی از عبادات و طاعت شد، در اثر این عبادات و طاعت نفسش سعه پیدا میکنه، گنجایش پیدا میکنه. بعد از اینکه سعه و گنجایش پیدا کرد، به تناسب این سعه که پیدا کرده نیاز به خوراک داره، نیاز به تغذیه داره.
اگر این تعفیه به شکل مداوم به اون رسید که رسید، اگر نرسید اثر معکوس در نفس انسان میداره، چون سعه پیدا کرده همون برای خوراک مناسب بهش داده نمیشه، به تعبیر اون سعه نفسانی و اون گنجایشی نفسش پیدا کرده بود با تاریکی و کدورت پر میشه. لذا انسانی که از اول اهل عبادت نبوده در شرایط عادی بوده، نفسش سبکتر است از کسی که مدتی ریاضت کشیده، سختی تحمل کرده و بعد بعداً عبادات و طاعات رو رها کرده. اون کدورتی پیدا میکنه که اون انسان عادی هم این کدورتی رو نداره. این قاعده کلی داره که اگر انسان در مسیر خدا قدم گذاشت، شروع کردش به تحریم نفس، باید این مسیر رو تا آخر ادامه بده، این مسیر رو رها نکنه. اگر بخواد رها کنه بدتر است از این که نسبت به کسی که اصلا از اول نیامده. برای این مسئله میگن در جواب نتیجه بگیریم، انسان وقتی شروع کرد به اعمال حسنه باید این اعمال حسنه رو مداومت داشته باشه. اگر یه موقعی هم توی شرایطی تو جایی خواست یک عمل حسنه را ترک بکنه، حتما باید رفت میخواد ترکش بکنه یا تبدیل به احسن بکنه یا تبدیل به مساوی بکنه. مثلا فرض بکنید سابقا مثلا عادتش برای این بود مثلا در تعقیبات نماز فلان دعا رو میخوند، خب حالا بعدا میخواد اینو ترکش بکنه، و اگر خواست ترک بکنه حتما ترکش بکنه، تبدیلش بکنه به کار خیر دیگری، به یک دعایی که از نظر اثر و قوت یا مساویه اینه یا چیز از این بالاتر. یا مثلا سابقا برنامهش این بود که برای تحریم نفسش برای مثلا ریاضتش میرفت مثلا به فقرا رسیدگی میکرد، یه برنامه داشت برای کمک به فقرا و ایتام مثلا، حالا شرایطش عوض شده، مثلا توفیق انجامی همچین کاری نداره، اینو به حسب شرایط و وظیفه تبدیل بکنه به کار خیر دیگری، کلا کار خیر را رها نکن. دیگه بس یه مسئله است که امر بفرمایید مداومت و ثبات بر اصل کار خیر، مداومت و ثبات بر اصل طاعات، که نفسی را که ورزیده شده و انجام طاعات و عبادات از طاعات و عبادت محرومش نکن. نکته دوم نسی کنم، حالا برخی از اعمال هستن که اینا را اصلا انسان هیچ وقت نباید ترکشون بکنن، یعنی بعد از اعمال هستن که اینا یک نوری دارن که این نور تا آخر مسیر سلوک دارن برای انسان لازم، قابل تبدیل کردن هم نیستن. مثلا نماز اصلش اینجوریه، نمیشه کسی بگه خب ما یه مدتی نماز خوندیم حالا میخوایم عوض نماز کار خیلی دیگه انجام بدیم. نور نماز کلا نور عبادت و طاعت نسبت به خداوند، سجده، رکوع نیست که انسان تا آخر بهش محتاج. نور قرآن مثلا اینطور، انسان اگر قرآن رو باش معنوس شد باید تا آخر ادامه بده، نمیشه رها بکنه. نور مثلا توسل به اهل بیت علیهم السلام اینجوره، اینا هر کدومش اموری هستن که تا آخر سیر همیشه همراه انسان باید باشه. ولی بعضی از اعمال حسنه هستن که اینا را اگه انسان یه مدتی برایشون مبادرت بکنه، اون اصل و اساس نورشون ملکه میشه، ملکش که حاصل شد انسان میتونه اینا را ترک بکنه به سراغ چیز جدیدی. مثلا مثل چی؟ مثل اینکه کسی میخواد تنظیم و نفس بکنه، میبینه مثلا در نفسش صفات بخل هست، خب سعی میکنه صفات بخل رو از بین ببره. چجوری از بین ببره؟ شروع کنه مداومت کردن برای جود. جود انجام میده، انجام میده، انجام میده، انجام میده، استمرارش میده تا کجا؟ تا جایی که ملکه جود در نفسش حاصل بشه، یعنی به این حال برسه که دیگه از این به بعد اگر خواست چیزی از دارایشو بذل بکنه براش مشکل نباشه، براش سخت نباشه. اگه این حالت براش حاصل شد، این ضرورت مداومت بر جود از بین میره. اون وقت اصل جود رو باید داشته باشه در موارد خاص، ولی اینکه حالا به خصوص همیشه هی مشغول جود باشه، این جنبش دیگه ضرورت پیدا نمیکنه. بعد یک صفت رذیله دیگر پیدا بکنه، شروع کنه مداومت کردن بر اون صفت رذیله. مثلا اگه ما مثلا میبینه فرقی مثلا در نفسش مثلا صفت حسد داره، مثلا صفت تکبر داره، یه مدتی مثلا رو به صفت کبر کار میکنه، یه مدتی رو به صفت حسد کار میکنه، اسباب و عوامل اینا رو از بین میبره، هم در وجود خودش محقق میکنه. لذا فرمودن که اعمال دو دست است، بعضیاش هست که انسان اگه بهش مداومت کنه تا زمانی کم کم ملکه میشه اون نورشون، اگه انسان دیگه مداومتش رو ترک کرد نورش میمونه و هر موقع که اون وقت موضعش پیش آمد دیگه اقدام میکنه. بعضی از اعمال هستن که نباید تا آخر سیر همیشه همراه انسان باشن، ولی قاعده کلیش دیگه استثناء پذیر نیست. قاعده کلیش این بودش که و وقتی کسی وارد شد در مسیر تحریم نفس و عبادت، دیگه تحریم نفس و عبادت رو ترک نباید بکنه. اون اجازه عبارت رو بکنیم بسید نقطه داخل عبارت هست. باره چون این مقدمه معلوم شد، حالا که فهمیدیم که واقعیت اعمال دارای ادراک و شعور هست، میگوییم که سالک باید به واسطه اعمال مترتبه و مدعاوی خود آن صورت ملکوتیه مجرده را در نفس خود تثبیت کند. یعنی باید طوری بشه که اون ملکوت عمل تو نفس انسان جا بگیره تا از حال به مقام ملکه ارتقا یابد. سالک باید به واسطه تکرار هر عملی حد روحانی و ایمانی خود را از آن عمل دریافت کند و تا این معنا برای او حاصل نشود دست از عمل باز ندارد. و آن جنبه ملکوتی ثابت عمل، اون جنبهی که ثابت است یعنی مجرد از زمان و مکانه، وقتی حاصل می‌گردد که سالک به طور ثبات و دوام به عمل اشتغال ورزد تا اثرات ثابته اعمال فانیه خارجیه در ثابت نفس رسوخ پیدا کند. خود عمل که فانی است، همینطور میاد و میره، ولی یه اثر ثابتی تو نفس انسان میتونه در خودش باقی بگذاره و متحجر گردد. اون اثر تو نفس انسان مثل یک سنگی صفر و محکم بشه و دیگر پس از تثبیت و استقرار قابل رفع نباشه. توی بعد از روایت داره حضرت امام صادق علیه السلام که مثلا فرمودن اذا کان الرجل على عمل فلیدم علیه سلم ثم یتحول عنه ان شاء الى غیره. سعی کنید وقتی کار خیلی رو شروع میکنید یک سال برش چه کنید؟ مداومت بکنید. بعدش اگر خواستید رهاش بکنید، ولی بازم رها بکنید، نه که مطلقا رها کنید. ثم یتحول عنه الى غیره، بعد اون این سراغ سراغ غیر او، یعنی با تبدیلش بکنید به عمل حسن دیگر. دیگه زمینه که موضوع روایت هم زیاده دیگه، زیاد شنیدید مثلا قلیل و یدوم خیر و من کسیره لا یدوم مثلا یا کسیره مملول و امثال اینها. پس سالک باید سعی کند، در اینجا نتیجه میگیریم کسی که میخواد عمل خیر انجام بده از اول باید سعی کند عملی را که مطابق استعداد اوست انتخاب کند. اگه میخواد مثلا یه ذکری رو یه دستوری رو یه عمل خیر رو انجام بده، بار سنگین برای خودش برای نداره که مداومت نتونه بکنه، به مقدار ظرفش اون مقداری که میتونه مداومت بکنه انتخاب کنه. و اگر احیانا ثبات و دوام اون را عازم نیست اختیار نباید. اگر از اول نمیخواد مداومت بکنه اصلا اون را انتخاب نکنه. اینا دقت کنید سوء تفاهم نشه. این معنیش نیست که اگر که نمیخواد مداومت کنه مثلا انجام ندیم. نه، عمل حسنه که انسان یک کوچیش هم انجام بده خوبه. اینکه میگن او را انتخاب نکنند یعنی که به عنوان برنامه برای خودش قرار نده. حالا مثلا فرض کنید من نمیتونم فلان دیارت رو مداومت بکنم، اصلا نخونم، اینو که نمیخوام بگن که، ولی اگر نمیتونم مداومت بکنم اینو برای خودم برنامه قرار ندم که مثلا من هر روز صبح اینو میخونم. اگر یه مدتی استمرار داشتم باهاش اونس گرفتم بعد بعدا میخوام رهاش بکنم، این برای نفس انسان ضرر داره. اما یک بار انجام دادن دوباره انجام دادنش که اصلا داخل در این قاعده نیست. زیرا در صورت متارکه عمل، اگر عمل رو انسان رها کرد، حقیقت و واقعیت عمل به مخاصمه برمیخیزد. اون واقعیت و ملکوت عمل با انسان مخاصمه میکنه و آثار خود را به مره جمع نموده و با خود میبرد و در نتیجه آثاری ضد آثار عمل در نفس پدید می آید. نعوذ بالله، اگه بخواد بره تاریکی میاد به جاش میشینه. اون نور که میره هیچی، نفس هم سعه پیدا کرده، خالی نمیمونه، انتظار چی میشه جاش؟ تاریک میشه. میشه واسه یک انسان بزرگ سال یک تقویه کرده، تقویه کرده، بزرگ شده، حالا که گذاشته قضاش رها بکنن، خب این گشنه میشه، احساس درد و رنج پیدا میکنه. اگه از اول با همون معده کودکانه بود احساس درد و رنج پیدا نمیکرد. معنی مخاصمه آن است، این تعبیر مخاصمه که آمده معنیش این است که چون سالک آن عمل را ترک گفت، حقیقت آن عمل به طور عکس‌العمل از سالک دوری می‌جوید و آثار و خصوصیات خود را نیز با خود می‌برد. و چون آن عمل عمل نورانی و خیر بوده، چون ناحیه نفس از آن آثار نورانی خالی گردد، ناگزیر آثار ضد آن از ظلمت و تیرگی و شرور جایگزین آن خواهد شد. شبیه شده بعد که امکنه روایت است در مورد قرآن، در مورد قرآن کریم داریم که اولا قرآن کریم ملکوتی داره، این طور روایت داریم که وقتی انسان هر سوره از سوره های قرآن حفظ کرده باشه در آخرت این ملکوت اون سوره رو میبینه. بعد میپرسه مثلا این کیه؟ یا خودش میپرسه من انته؟ میگه همه سوره تو کلا و کلا من فلان سوره هستم. بعد اون سوره بهش میگه اگه مثلا من رو حفظ میکردی نگه هم میداشتی الان اینقدر تو رو بالا میبردم، حالا که من رو حفظ کردی و فراموش کردی همونجا بمون پیش من مثلا نمیتونی بره. خب این روایت نشون میده که بس یعنی تک تک سوره های قرآن برای خودشون ملکوت دارن. یه قدم جلوتر تو روایت داریم اگر کسی قرآن رو حفظ کرد عمدن فراموش کرد عذابش میکنن. خب دقیقا تطبیق همین قاعده است. آدم میگه حالا ما قرآن رو حفظ کردیم چرا عذابمون رو برای فراموش کردیم؟ باید بشیم مثل دو اول. میگن نه، اگر حفظش کردی باش اونس برقرار کردی، اگر تعمدن او را فراموش بکنی یک نوع بیادبی تلقی بشه این بازن و ملکوتش میشه چه بشه؟ ظلمن. لذا واقعا من تعلم قرآنم ثم نسیه متعمدن، اگه قرآن رو بیان بودن بعد عمدن فراموش کنه لقیه لاهایه و قیامت مخلولن در روز قیامت دست و پای رو بسنن یسلط الله عز و جل علیه به کل آیت منها حیتن تکون و قرین و بلمنا. خدا در ازای هر یه آیه که فراموش کرده یک ماری را همراه او قرار میده که همراه هم بعد آتش جهنم حرکت کنن. البته آخرش نمی آدم نامی نشه و آمدن الا ان یغفر له، مگر که گناه فراموش قرآن او را ببخشن. یعنی ممکن است گاهی عمل حسن این دیگه بیاد جبران بکنه اون کدورت رو برداره، ولی به هر حال ذات مسئله اینجوریست که اگه انسان قرآن را آموخت بعد عمدن رها کرد ملکوتش هر یه آیه میشه ملکوتش یک کنیش اینه آتش میشه یک مار مثلا به تربیه میشه یک عذاب میشه. در هر حال اما در پایان بحثی نکته رو میفرمان که قبلا یه بار مفصلا بحث یاد دیگه تکرار نکنیم و اون این هستش که ما تصور اون این هستش که تو عالم خیلی هست و شرفی خداوند به انسان گاهی خیر عطا میکنه گاهی شر عطا میکنه. سابقا یه بار مفصلا بحث شد که حقیقت امر اینطور نیست و همه بلی ها و شروع امور عدمی هستن. گفتیم مثال این عالم مثل خورشید است، مثلا با نور خورشید، نور و تاریکی، نور و ظلمت، اینجوری نیست که ظلمت یه چیزی است که به نور اضافه شده. اگر مثلا بگیم ته اقیانوس تاریک است، نه اینکه اونجا تاریکی هست، بلکه در واقع اونجا نور نیست. از همون نبودن نور چی استفاده میشه؟ ظلمت استفاده میشه. خورشید تو عالم فقط نور داره، نور قوی داره، نور ضعیف. نور ضعیف رو وقتی با قوی مقایسه میکنیم عنوان چی برش باهم میشه؟ عنوان تاریکی. تو نظام عالم غیبت هم اینجوری است. خداوند در قرآن فرمود الله خالق و کل شیء، خدا همه چی رو خلق فرموده، و بعد هم فرمود احسن کل شیء خلقه، خدا هر چی هم خلق کرده نیکو خلق کرده. گاهی هم فرمود نور و ظلمت، مثلا نوری هست و ظلماتی هستش. ولی بازم شما عرب دعا گمرکی میخونیم میگیم و عزاء به نور ندا هم نور و که کل شیء. میشه دوام کنم درستش چیه؟ و عزاء و به نور بچه که لذی عزاء لهو کل شیء. واقعا که نور بچه الهی همه اشعارش رو و همه اشعار رو نورانی میکنه. اینا اطلاق داره دیگه، یعنی تای جهنم هم که بریم همون اشقیای اشقر اولین و آخرین، همون ملعونی که در تابوت تای جهنم هم هستن، همون جام چه هستش؟ به نور بچه کلدی از آنه و کل بشه همش اونجا جاریست. بالاخره اونا هم از نور الهی بهره دارن، همشون ذوق دارن، پرتو دارن. لذا خداوند کسی هستش که من یا من فتح نور و ظلمات، نورش همه ظلمات رو هم در بر گرفته شکافته، یا من قشی از نور و ظلمات، نورش همه ظلمات ها هم پوشونده. لذا بس تو عالم اگر یه زاویه نگاه کنیم فقط نوره، ظلمت محصول مقایسه و سنجشه. با تو همین تعبیر اگر یه زاویه نگاه کنیم تو عالم فقط رحمته، اگر غضبی هست غضب الهی محصول مقایسه است. لذا ما میگیم چیه؟ یا من سبق رحمته غضبه، خدا هر جا که غضبش هست رحمتش قبل غضبش اونجا هست. یعنی در واقع فقط رحمتش هست. غضب رو از مقایسه کردن یک رحمت ضعیف باید رحمت شدید با استفاده میکنه. این نکته رو قبلا مفصل توضیح دادم، اینجا فقط تذکران میگم. میگن چون صحبتش شد که انسان در اثر ترک اون عمل نفسش ظلمت و تیرگی و شرور پیدا میکنه، فوراً دقت بکنیم که قادرهم الله ولکن انفسهم یظلمون، یا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، خودشون به خودشون ظلم کردن. خودشون به خودشون ظلم کردن یعنی چی؟ یعنی از خدا دور شدن. درسته، از خدا دور شدن. وقتی دور میشی در مقایسه اسم این دوری میشه ظلمت. یعنی و اصل بحث مربوط نیست و حقیقت آن است که لا یوجد عند الله خیر در نزد خدا غیر از خیر چیزی یافت نمی‌شود و اما شرور و قباح و ظلمات و نواهیان انفس ما. بنابراین هر عیب و نقص که پدید آید از ناحیه افراد بشر است و شر و لیس الیک شر و سوی خداوند نیست و خیر و کل رو بیدک و شر و لیس الیک. و بر این اساس نیز روشن می شود که فیوضات الهیه اختصاصی نبوده، فیوضات الهی مختص به گروهی نیست بلکه از صبح ربوبی و از مقام رحمت نامتناهی متوجه عموم افراد بشر است. از ناحیه خدا فقط خیر میاد، فقط رحمت میاد، خیر و رحمت هم عمومی است. از مسلم و یهود و نصارا و مجوس و آتش پرست و بت پرست، لکن خصوصیات موجوده در قوابل میگن باران رحمت خدا داره میباره. ما مثل چی هستیم؟ ما قابلیم، پذیرنده هستیم، مثل یک ظرف هستیم، میخواییم باران رو جمع بکنیم. اگر کسی ظرفش رو آسمون باشه باید بارون میشه، اگه چپه باشه توش بارون جمع نمیشه، کچ باشه نصف بارون میشه. مدفع هم هست کنیم یه ظرفی هم از کچ توش بارون میریزه درسته یتسه او به مافی، هرچی توش میریزه ظرفش هم با خودش میشه بزرگ میشه. خصوصیاتی که موجود است در قوابل به واسطه سوء اختیار خود انسان ها، گناهان و معاصی که می کنند سبب می گردد که این رحمت واسعه در بعضی افاده سرور و بهجت و شادی نماید. ولی همه رحمت واسعه که داره می روزه اونهای که ازش بهره ندارن نسبت به اونها میشه اسمش غم و اندوه. ببینید اما مسئله ششم، مسئله ششم مسئله مراقبه است که به دنبالش محاسبه و مؤاخذه و قبلش هم مشارطه مطرح. یا چهار تا دستور هستن همراه هم دیگه. ترتیب اجراییش میگن اینجوری است که اول مشارطه است، بعد مراقبه، بعد محاسبه و مؤاخذه. مشارطه یعنی عهد و پیمان بستن. خب انسان یه بار عهد و پیمان با خودش می‌بنده، مثلا در آغاز راه خدا به تصمیم میگیره طرف خدا حرکت. جدا از اونم شریعت مقدسه انسان رو تربیت کرده به طوری که دائما هی عهد و پیمان ببنده با خدا. یعنی اصلا هر نمازی که میخونه خودش یه نوع مشارطه است. با خدا عهد می‌بنده، خدا میخوام به حرف گوش کنم، اطاعت کنم، بنده باشم و و و. هر زیارتی که میره شما دیدین در زیارت‌هایی که میرین مثلا میخونه خدمت همه، خیلی از زیارت‌ها توش مضمون عهد بستن داره. زیارت عاشورا که میخونیم با تو چیکار می‌کنیم؟ پیمان می‌بندیم. مثلا انا و دیگون من با علاقم، ادو بند من علاقم، محکم محکم لا محقیل کم، نه هاشون چی هست؟ نه هاشون مشارط هم عهد مامن. دعای عهد که انسان هر روز صبح بخونه خودش باید یک چی هستش؟ یه نوع مشارط هست که به گردن خودش قرار میدهد که اطاعت حضرت رو تا آخر شب همراه خودش داشته باشه. لذا گفتن مشارطه یک دستور عام همیشگی است، ولی کم معمولا اهل اخلاق و عرفان میگن خوب است که انسان مشارطه رو هر روز صبح حتما تکرار کنه. یعنی بعد از اینکه نماز شب و نماز صبح و تقویات اینا رو جا آورد، بعد که میخواد در تقویات بلند بشه اونجا سجده بره در درگاه الهی با خودش عهد کنه که خدا اصرار میکنم امروز وظیفه‌مو انجام بدم، تخطی نکنم، به اون چیزایی که متعهد شدم عمل بکنم و خودم به من توفیق بده. خب این که دستور مشارطه است که اینجا ذکرش نکردن، تو خیلی از کتابای دیگه اومده اینجا ذکر نکردن. مرحله دوم میشه دستور چه مراقبه. انسان اون چیزی رو که شرط کرد و متعهد شد باید تا در طول روز و در طول عمرش نسبت به اون مراقبت داشته باشه دیگه. مراقبه همون مراقبت فارسی است، یعنی مواظبت، یعنی حواسش رو جمع بکنه، دقت بکنه که اون کاری رو که میخواد انجام بده ترک نکنه. سابقه رفت کردیم مراقبه یعنی تمرکز کردن بر یه چیزی که ترک او یا موجب خطر است یا موجب سلب منفعت. یه چیزی که مهمه میگن مواظب باش، مثلا راه رانندگی که میکنه میگن مواظب باش، مثلا فرمان دست دهن داره مواظب باش، راهنما بدن مواظب باش، چراغ روشن کن، خاموش کن. اینا اموری هستن که ترک کردنشون یا خطر داره یا یک منفعت از دست انسان میده. انسان باید مواظبت کنه، یعنی چه کار کنه؟ تمرکز داشته باشه. پس مؤمن وقتی میگن مراقبت داشته باشه یعنی چه؟ یعنی باید یک نوع تمرکزی نسبت به چیزهایی که در مسیر خدا لازم داره داشته باشه. تمرکز هم با چی به وجود میاد؟ با تذکر. اگه انسان به نسیان دچار بشه طبیعتا تمرکزش از بین میره دیگه. لذا مراقبه فقط در صورت قابل اجراست که انسان حضور قلب داشته باشه، یاد خدا باشه. اگه انسان زیاد موارد هست سوال هم مطرح میکنیم میگه مثلا چجوری چه کار کنیم که مراقبه داشته باشیم، معمولا در جوابش بزرگان میگن شرط اول مراقبه حضور قلب. مثلا اگه انسان فرض کنیم در طول روز خیلی مشغول شد به امور لهو و لعب و باطل و چیزهایی که غفلت میاره، وقتی حواسش پرت شد مراقبش هم از دست میره دیگه، طبیعیه. اگر حواسش جمع باشه، حضور قلب داشته باشه، تمرکز داشته باشه، میتونه مراقبت بکنه، مواظبت بکنه، اون چیزی رو که برای خودش هست به شکل درست و صحیح انجام بده. لطفی روایت هم داریم، مؤمنی که استفادش نیست که دکرون راه انا کن به حال، همیشه به یاد خدا هست. وقتی همیشه به یاد خدا باشه، همیشه میتونه توجه بکنه، تمرکز بکنه، اون چیزی که وظیفه‌اش هست انجام بده. این یه مسئله است. مسئله دوم اینه که خب نسبت به چه چیزی مراقبت بکنیم، نسبت به چه چیزی مواظبت بکنیم. میگن طبیعتاً مثل زندگی دنیا که انسان تو هر جایی یه چیز واسش مهمه، باید نسبت به همون مراقبت بکنه. تو امر آخرت هم در هر مرحله انسان بهش باید مراقبت کنه. شما مثلا اول که میخواید رانندگی یاد بگیریم باید مراقبت داشته باشید، مثلا فرض کنید آینه رو نگاه کنید، بعد یه مدت این ملکه بشه برای شما، بعد دیگه مثلا باید مراقبت داشته باشید یک مسئله دیگه رو رعایت بکنید، مسئله دقیق‌تر باید ملکه بشه، باید مسئله دقیق‌تر. توی راه خدا میگن به همین شکله، در یه مرحله انسان باید مراقبت داشته باشه بعد ترک معاصی و انجام واجبات که خب این قدمش از قدم اول. در مرحله دوم باید مراقبت داشته باشه بعد ترک امور بیفایده، ترک لغو و لهو و هر چیزی که رضای خدا در او نیست. بعد از اینجا که بگذره، یعنی از ترک معاصی و انجام واجبات و ترک لهو و لهو، بعد دیگه تو هر مرحله یه چیزی مهمه. مثلا میگن ممکنه یک کسی توی درجه وظیفه‌اش این باشه که سکوت بکنه، باید مراقبت باید سکوتش داشته باشه. یک کسی توی درجه باید توجه به نفسش داشته باشه، باید دائما مراقبت داشته باشه که این موقع نفسش غافل نشه. باید توجه به نفس مفهوم پیچیده است، شاید جلوتر برسیم به مناسبت در اواخر کتاب توضیحش برسیم. گاهی موقع ممکنه بالاتر از این باشه، کسی ملتفت بشه به اسماء صفات الهی، دائما مراقبت داشته باشه که یکی از اسماء الهی غافل نشه. به هر حال به حسب هر مرحله یک درجه از مراقبه قابل تصور. بعد می‌فرمایند که به یک تقسیم دیگه به 4 دست تقسیم کردن. گفتن مراقبه بر انجام واجبات و ترک معاصی، مراقبه بر ترک لهو و لهو و امور باطل، مراقبه برای اینکه انسان خودش رو در محضر خداوند ببینه، و مراقبه برای اینکه خدا را در نزد خودش حاضر ببینه. یه درجه آدم گرچه حس حضور خداوند نداره، یعنی خدا رو تو دلش پیدا نمی‌کنه، ولی میتونه حس بکنه که خدا دائما داره او را میبینه. مثل جایی که مثلا یه دوربین شما داره میبینه، گرچه شما اون دوربین کجای اتاق شما حس حضور او را ندارید، ولی حس اینو دارید که خودتون در محضر دوربین هستید. و ما نسبت به خداوند هم انسان توی یه درجه باید دائم توجه داشته باشه به اینکه خداوند متعال او را میبینه. درسته انه یراک. یه درجه بالاتر ما وقتی که آدم خدا رو پیدا میکنه، اگر انسان حس حضور خداوند داشت، قلباً تونست اسماء صفات الهی را مشاهده کنه، باید مراقبه داشته باشه برای اینکه این حالش رو حفظ بکنه. یعنی مراقبه داشته باشه برای اینکه کأنک تراه، دائما او را چیه؟ می‌بینی. این هم میشه به تقسیم بندی دیگه 4 درجه مراقبه، و البته اینو به شکل‌های مختلف میشه تقسیم کرد. اگه دوستان بیشتر بخونیم عباراتشون. و آن ششم مراقبه و آن عبارت از عبارت سالک در جمیع احوال. این مراقبه که قیدش این است که باید همیشگی باشه، مراقبه موفقی رو در نمیخوریم. مراقب و مواظب باشد تا از آن چه وظیفه اوست تخطی ننماید، و از آن چه بر آن قادم شده تخلف نکند. که باید در توضیح مراقب و مواظب رو عرض کردیم، مراقبت یعنی تمرکز، درسته؟ یعنی توجه نفس. تمرکز و توجه هم بزرگان میگن دو قسمه، تمرکز و توجه تفصیلی داریم، تمرکز و توجه اجمالی. تفصیلیش مثل این هستش که انسان توی شرایط تمام توجهش به خداست، یا تمام توجهش به این هستش که یه موقع خطا نکنه. اجمالیش این هست که انسان توجه داره، توجهش به قلبش جا گرفته، براش ملکه شده. مثل شما وقتی اولاد رانندگی میکنید، دیگه تمرکزتون نسبت به اینکه آینه رو نگاه کنید، راهنما بزنید، همیشه هست، ولی توجه اجمالیش در این حال مشغول به کار دیگه هم میتونید بشید. به هر حال به یک عدید دو باید باشه، یا به حد ملکه برسه، یا اینکه انسان تفصیلا توجه داشته باشه. مثلا شخصی که باید غیبت نکنه، یا باید وقتی مورد مجلسی میشه از اول تا آخر حواسش به این باشه که مبادا غیبت بشه، یا اینکه باید عادت کرده باشه به طوری که اگر زمینش برام میشه خود به خود، مثل آدمی که پشت فرمون هست وقتی ماشین میاد خود به خود ترمز میکنه، خود به خود اصلا عمل نشون بده. اگر اجمالیش نیست، باید انقدر این تفصیل رو ادامه بده تا به حد ارتکازی و اجمالیش نفسش جا بگیره. هر عمل حسنه ای رو باید همینجا مداومت بکنه تا وسعش بشه، ملکه بشه. مراقبه معنای عام نیست و به اختلاف مقامات و درجات و منازل صالح تفاوت میکند. در ابتدای امر سلوک مراقبه عبارت است از آن که از آن چه به درد دین و دنیای او نمیخورد اجتناب کند. کلاته یک قدم مقدم داره عبارت دیگه که میخونیم هستش به اونجا میگن در اول باید ترک معصیت و انجام واجبات باشه، ولی گویا اینو ایشون بیرون سلوک حساب کردن، گفتن وقتی گناه میکنید اصلا سالک نیست. ندا سلوک از وقتی است که واجبات محرماتش همه بیرون هست، اولین قدم سلوک میشه چی؟ میشه ترک آنچه به درد دین و دنیا او نمیخورد و از مالا یعنی دوری گزیند. هر چیزی که نفعی براش نداره ازش اجتناب کنید. قبلا یه بار مسائلی رو با هم دیگه مرور کردیم تو زندگی ما، متاسفانه خیلی زیاد دیگه انواع دور هم نشستن ها و صحبت کردن ها و خوندن روزنامه ها و مجله ها و فیلم ها و اینا همش هر کجا هم انگشت بذاره میبینه برای خیلی آنچه هست مالا یعنی چی؟ کسی اونم مسئولیتی داره، منظور وظیفه میشه اینا رو میخونه سالش فرق میکنه، ولی کسی که نه برای خودش نفع داره نه برای جامعه میتونه کاری انجام بده یا مسائلی که نفعی هم برای جامعه نداره، نگاه کردن بسیار مثل اینکه توی موبایل هم هست و امثال اینا همش جاست همش مالا یعنی است و سعی کنه تا خلاف رضای خدا در قول و فعل از او صادر نگرده، ولی کم کم این مراقبه شدت یافته و درجه به درجه بالا میرود. گاهی مراقبه عبارت است از توجه به سکوت خود و گاهی به نفس خود و گاهی به بالاتر از آن از مراتب حقیقت از اسماء و صفات کلیه الهیه. این مورد کسی است که اسماء و صفات الهی رو پیدا کرده باشه بتونه اول بهش توجه کنه، بعد که بهش توجه کرد توجهش متمرکز کنه، یا مثلا قدم قبلی که میگن توجه به نفس، اون اول نفسش رو پیدا کنه بتونه نفسش توجه کنه، بعد حالا چیکار کنه؟ مراقبه داشته باشه بعد توجه به نفس. و همین منوان میگه و مراتب و درجات آن ان شاء الله تعالی بیان خواهد شد. اگه اجازه بدین این مراتب و درجات رو میشه روزر گفتن همین الان بخونم میشون این بحث هم دیگه مرتبطه. با این کتاب دستبنده است صفحه 144 اونجا فرمودن اما طریقه مرحوم آخون ملازم ملی همدانی رضوان الله علیه اینطور نبوده و ایشان و شاگردانشان ابدا به وسیله نفی خواطر و دور ذهن عملی نداشتن، بلکه رویه ایشان عبارت بوده است از التزام در امر مراقبه، یعنی اهتمام بردیدن در مراتب آن. و قبلا ما به طور اجمال از آن ذکری به میان آوردیم، اینک مراتب آن را به طور تفصیل می‌نگاریم. اول درجه مراقبه این است که سالک از محرمات اجتناب کرده و تمامی واجبات را اتمام کند و در این دو امر به هیچ وجه من الوجوه مسامحه نورده. که این بودی بارم سابقا عرض شد رعایت شریعت ظاهرش چیز ساده است، اما انسان وقتی بره تو عمق بشه دقت بکنه ببینه اینقدر محرمات دایرش زیاده که به ندرت بشه کسی ادعا بکنه که من گناه انجام نمیدم. از انواع نگاه ها و لبخند ها و کلمات و اینا که هر کدوم برای خودشون داخل در انواع معاصی اصلا دا سابقا عرض شد که انسان بخواد مثلا در مقام بندگی خدا بر بیاد یکی از مسائل ما میدن که فهرست گناه ها رو بلد باشه. ما خیلی نواستن فهرست گناه ها رو آگاهی نداریم، آشنایی باش نداریم، بدیم مثلا فرق حقوق همسایه چیه. مثلا آدم مدت ها مثلا کاری انجام میده بعد این مثلا چی بود؟ حرام بود. مثلا اون مثلا که انجام نمیداد مثلا واجب بوده، واجب رو ترک کرده. خودش شناختن اینو برای خودش از یک باب مفصل نگاه که ترک کردن به هیچ وجه من در وجود مسامحه نبردن چون این آسونی نیست. دوم درجه آن است که مراقبه را شدید نموده و سعی کند هر چه میکند برای رضای خدا باشد و از اموری که لهو و لعب نابینه میشود اجتناب نماید، و چون در این مرتبه اهتمام نمود برای او تمکن پیدا میشود که دیگر خود را نباخته و این خودداری در او به سرحد ملکه برسد. که قبلا تو مقام بیان مقام احسان اینو توضیح دادن، گفتن مؤمن خیلی موقع با مجاهده جلوی لهو و لعب وایسته. درست به نظرم دوست داره این فیلم رو تماشا کنه، ولی وقتی مثلا با خودش کنجان بره یه لحظه حواسش فرق بشه میگه حالا یه تیکش هم ببینم، یه تیکش هم ببینم، تیکش هم ببینم، یک ساعت گذشت فیلم تموم شد دیگه. بعد هر شب اوقات میشه فکر کنه مثلا تو یک ساعت این فیلمو نگاه کرد چی گیرش اومد، گاهی موقع میبینه چی گیرش نمیاد تا حالا رو ضربم کرده. این یعنی چی؟ یعنی خودش رو باخته، یعنی نتونسته در مقام مقاومت با نفسش بر بیاد. میگه باید انقدر اهتمام بکنه تا کاری که چی بشه؟ خود را نبازد و این خودداری در اون به سرحد ملکه برسه. همون اول وقتی امر لحب و لحب برون باش مواجه شد، همون اول قیچیش بکنه به بردش. و اگه انسان دنبال امر لحب و لحب بره همچنان ادامه پیدا میکنه دیگه. سوم درجه آن است که پروردگار جهان را پیوسته ناظر خود ببینم و کم کم ادعام و اعتراف می نمایم که خدای متعال در همه جا حاضر و ناظر و نگران همه مخلوقات است و این مراقبه در تمام حالات و در همه اوقات باید رعایت شود. که دائما توجه داشته باشه که در محضر خداوند متعال است. این هم که مسئله سوم. چهارم درجه مرتبه است از این عالی‌تر و کامل‌تر و آن این است که خودش خدای را حاضر و ناظر ببیند و به طور اجمال مشاهده جمال الهی نماید. این تقریبا همون است که توی صفحه قبلی گفتن تمرکز کنه و توجه بکنه و اسماء و صفات کلیه الهیه. این مال کسی است که تو قلبش خدا رو حس میکنه. از مراتب داره دیگه. انسان همه وقتی خدا رو حس کرد باید این حالش رو نگه داره که دائما توجهش به خداوند محفوظ بمونه. و اشاره به این دو مرتبه اخیر از مراقبه است. وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
صلی
الله علی محمد و آل 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 محمد و تو بعد از روایات داره خفه الله که انگه ترا خدا را عبادت کن یا از خدا بترس گویا که تو او را میبینی. فا این لم تکن ترا فا این مهو یراد. اگر تو او را میبینی او تو را میبیند. خدای را چنان عبادت کن مثل آنکه گویی تو را میبینی و اگر نمیتوانی او را ببینی او را طوری عبادت کن که بدانی او تو را میبیند. از همین روایت استفاده میشه که خلاصه دو درجه است. یکی اینکه انسان احساس کنه که خدا او را میبیند، اینکه احساس کنه که او خدا را میبیند. بنابراین عبادت در مرحله ای که خدا او را میبیند پایین تر است از مرحله ای که او خدا را میبیند. حالا چرا بنابراین که انگه ترا یه بار دیگه هم عرض شد وجود مختلفی میگن براش. یه بچه شما هست که انسان این طرف توفیق رؤیت الهی به معنی حقیقی براش دست نمیده. اصلا مخلوق قدرت داره که خواهد خالق را بشناسد به معنی حقیقت شناختن ممکن نیست. بذار تو عبارت بالا عمل کنیم چی فرمودن؟ خواندن و به طور اجمال مشاهده جمال الهی میکنن. مشاهده جمال الهی به شکل تفصیلی شدنی بگذاریم. مسئله آخر من باید دانست که مراقبه از اهم شرایط سلوک است. گفتن که مراقبه سنگ پیربنای سیر و سلوک است. اگر کسی مراقبه نداشته باشه بقیه امور برای اون نفعی نداره. چرا؟ من با بیانات مختلفی رو بیان میکنم. میگم که یک بیان انسان وقتی که وارد سلوک میشه مثل مریضی است که میخواد خودش رو درمان کنه. مراقبه یعنی پرهیز کردن از امور مضر. ذکر و فکر و عبادت و اینها یعنی خوردن دارو. همونطوری که بدون پرهیز کردن خوردن دارو اثر نمیکنه انسان باید پرهیز کنه تا مزاجش تطهیر بشه بعد با دارو رشد کنه. در راه خدا هم تا خودش از آلودگی ها پاک نکنه ذکر و فکر تأثیری نداره. باید به بیان دیگه مثلا مرحوم مناسب ولی هم ادامه فرمان که مثلا انسان در پیشگاه الهی مثل یک عبدی است در مقابل مولا. یه عبدی رو فرض بکنید که اوامر مولا رو همیشه معصیت میکنه، سرپیشی میکنه، سرکشی میکنه. بعد مولا گهگاهی هم میشه در مقابل مولا شروع کنه بعد مولا گفتن به به مولا خوب مثلا همین سبحان الله الحمدلله که ما میگیم. خب همچین کسی در چشم مولا هیچ وقت وجاهت و منزلتی نداره. کسی که معصیت میکنه هیچ وقت تقرب براش حاصل نمیشه. لذا تاکید کردن که انسان باید حتما مراقبه رو به شکل مستمر در خودش جا بده تا وقت ذکر و فکر و امثال اینها اثر داشته باشه. مرحوم مناسب علی همدانی دنباله همین مطلب در اون نامه‌شون می‌فرمان خلاصه گول حالی را که ذکر و فکر بدون مراقبه بیاورد نخورد. این آفت خیلی بزرگی است تو فضای مذهبی ما. مثلا شما می‌بینید فرد که مثلا جوانای ما میان هیئت مثلا تو هیئت گریه می‌کنن سینه می‌زنن یه حال خوشم میشه دست میدن. بعد به همین حال قناعت میکنم میگم خب پس معلومه الحمدلله ما اهل هیئتیم. ولی در طول روز مراقبه ندارن به گناه دچار میشن معصیت میکنن مثلا کار لحب و لحب انجام میدن. میشون میگن گول اینها رو نخور. چرا نخور؟ میگن به خاطر اینکه اگر ذکر و فکر بدون مراقبه حالی هم بیاورد دوام نخواهد داشت. تا وقتی انسان به معصیت دچار بشه اگه حال خوش هم بهش دست بده باز با گناه دوباره آلوده میشه دیگه. همیشه بزرگان گفتن تحصیل حال آسان‌تر از حفظ حال. انسان حال خوش بشه رو دست میداد، ولی اگر نگهش بتونه بداره اینو تو خودش جا بده سخته. نگه داشتن بشه با مراقبه است. اگه مراقبه نباشه دوباره از دست میده، دوباره به دست میاره، دوباره از دست میده، همیشه در حال ثابت باقی میمونه. اینجا حکایت همون مثالی که جناب مولوی در مثنوی فرمود که گر که موش دول در انبان ماش، گندم اعمالش انسان کجاست؟ اول جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. خلاصه اگر اون موش همیشه بخواد گندم رو بدوزه، هرچند شما از این ور تو انبار بردین، از اون ور تخلیه میشه. دو فرمودن باید دانست که مراقبه از اهم شرایط سلوک است و مشایخ اعظم را در آن تأکیداتی است و بسیاری آن را لوازم هدیه سیر و سلوک شمردند. چه آن به منظره حجر اساسی است، سنگ زیربناست و ذکر و فکر و سایر شرایط بر آن حجر بنا نهاده می شود. لذا تا مراقبه صورت نگیرد، ذکر و فکر بدون اثر خواهد بود. مراقبه حکم پرهیز از غذای نامناسب برای مریض را دارد و ذکر و فکر حکم دارو. و تا وقتی که مریض مزاج خود را پاک ننماید و از آنچه مناسب او نیست پرهیز نکند، دارو بی اثر خواهد بود. و چه بسا گاهی اثر معکوس میدهد، که تو مریضی هم همینجوریست، گاهی اگه انسان پرهیز نکنه دارو هم بخوره ضررش هم بیشتر است. لذا بزرگان و اساتید اعظم این راه سالک بدون مراقبه را از ذکر و فکر معنی میکنند. میگن اصلا اگر هنوز ترک محرمات و انجام واجبات نکردی، اصلا دنبال اذکار و اورار و امثال این حرفا نرو، خطرش بیشتره. سامان عرض کردیم گاهی موقع انسان رو اوج دچار میکنه، خب اون ضررش خیلی بیشتره. باید اول خودش رو پاک بکنه، بعد وقتی خودش پاک کردش بره مواظب و ذکر و فکر را بر حسب درجات سالک انتخاب مینماید. خب اگر اجازه بدین همینجا باشه دیگه، فقط با اجازه از سرانه مکرم ماه رمضان که جلسه که تعطیله، ان شاءالله اگه عمری بود و قسمت بود و روزی بود، بعد ماه رمضان هفته اول بعد ماه رمضان هم شب بشه شب هشتم شعبان، مثلا دوم شعبان جلسه بعد اون موقع برگزار بشه. فقط فرمودن که جناب استاد جناب نخابوری ماه رمضان مسجد از منتظر هشم همین ساعت تقریبا ساعت نهایی بعد از افطار جلسهشون برقرار هست. سرنران اگر خواستن استفاده بکنن ان شاءالله قدیمت بدونن. اللهم صل علی محمد.